بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای خوف الهی، ترس از خدا. مولا کریم علی الله مقام در فصل گذشته بیان فرمودند معنای خوف یا ترس را، اصل خوف را که به چه معنا هست، فرع خوف، ثمره خوف و آثاری که ترس و خوف در اعضا و جوارح انسان میگذاره که شخص به واسطه این آثار میتوانه مشاهده کنه و بفهمه که این شخص در وجودش ترس شکل گرفته. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در مبحث خوف از خدا شدن، همونطوری که اشاره فرمودن به این حقیقت و مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه بیان می فرمان ترس یک امر اضطراری یا امر قهری هست، یک امر ارادی و اختیاری نیست که شخص هر وقت اراده کنه، اختیار کنه، همونجا ترس در وجود شکل بگیره و هر وقت که اراده کنه و اختیار کنه ترس در وجودش خاموش بشه و شک نگیره، بلکه ترس یک امر قهری یا یک امر اضطراری هست. یعنی چه؟ یعنی برای شک گرفتن ترس در وجود انسان بایستی که مقدمات شک گیری ترس را در وجود خودش، مقدمات را فراهم کنه. اگر مقدمات فراهم بشه ترس در وجود شخص شک میگیره، اگر این مقدمات فراهم نشه ترس در وجود شخص شک نمیگیره. در اون دو مثالی که و اون دو سببی که مولا کریم علی الله مقامه بیان فرمودند در شک گیری ترس، فرمودند که بعض اسباب خارجی هست، مثل شیر درنده که به شخص نزدیک میشه، به انسان نزدیک میشه، یا بعض اسباب داخلی و ذهنی هست، یعنی یک مسئله که شخص در ذهنش این مسئله را تصور میکنه، متذکر میشه و در تذکر این مسئله مثلا یاد مرگ بیفته، یاد این که یک روزی به زودی قرار هست از این دنیا کوچ کنه. به واسطه یه تذکر بر این مسئله ترس در وجود انسان شکل میگیره. پس ترس برای شکل گیری احتیاج به مقدمات داره، به فراهم شدن مقدمات. ترس از خدا هم همینطوره. برای اینکه ترس از خدا در وجود شخص شکل بگیره بایستی که شخص مقدمات یا علوم ترس از خدا را، علم و معرفت ترس از خدا را اکتساب کنه و کسب کنه، چون این ترس یک ترس ممدوحی هست، یک ترس لازم و یک ترسی هست که شخص اگر بر این ترس مبتلا نباشه در بدترین مهلکه ها مبتلا میشه، در بدترین مهلکه ها این شخص دچار هلاکت میشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام دو عامل و دو ویژگی که لازم هست شخص مؤمن اکتساب کنه، شخص مؤمن همراه این دو بال پرواز کنه به سمت خدای متعال، به سمت محبت خدای متعال، دو بال، یک بال، بال ترس از خدا هست و بال دوم بال رجا و امید الهی هست. پس بایستی که شخص مؤمن ترس از خدا را در پیش باشد، برش همت کنه، برش سعی کنه، تلاش کنه تا این ترس از خدا به شکل صحیح در وجود انسان شکل بگیره. فرمودند برای اینکه ترس از خدا را در وجود خودمون شکل بدیم، انشاءالله موفق بشیم که ترس از خدا را در وجود خودمون زنده کنیم، احتیاج به یک نوع از علوم و معارف داریم. ترس از خدا فرع علم الهی هست، فرع علم هست ترس. اگر شخص عالمی باشه، شخصی باشه که علم الهی کسب کرده باشه، این شخص میتوانه موفق بشه ترس از خدا را در وجود خود شکل بده. و فرمودند بنابر آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، یکی از نشانه های شخص عالم، شخصی که علم داره، علم حقیقی و علم صحیح، علم الهی داره، یکی از نشانه های شخص عالم ترس از خدا هست. انما یخشى الله من عباده العلماء، این هست و جز این نیست. اون کسانی که خدا ترس هستن، اونها علما هستن. شخصی اگر ادعا کنه من عالم هستم ولی نشانه های ترس از خدا را در او نبینیم، معلوم هست این شخص در ادعای خودش، ادعای او یک ادعای صادق نیست و یک ادعای کاذب هست. پس نشان علم و نشانه علما ترس از خدا هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، ترس از خدا وقتی شکل بگیره آثار این ترس چه میشه؟ آثار ترس از خدا این هست که شخصی که خائف هست به خوف الهی، هم در مقام اعتقاد از عقاید منحرفه، از میل به مخالفین فرار میکنه و نتیجه ترس از خدا در وجود این شخص هرب و فرار از مخالفین و عقاید مخالفین میشه، هم در مقام عبادت و طاعت این شخص به مقامی میرسه، این شخص میتوانه آمادگی در خودش برش توفیق پیدا بکنه که حتی الامکان در وسع خودش از گناهان و معاصی بتوانه اجتناب کنه. پس نشانه ترس از خدا، اثر ترس الهی این هست در مقام اعتقاد، یعنی در اولویت اول، در مقام اول شخص از عقاید باطله، از مخالفین، از هرچه که باعث بشه میل پیدا کنه به مخالفت از خدا، به اعتقاد منحرف، به اعتقاد مخالف، شخص فرار کنه. این میشه نشانه اول ترس از خدا. نشانه دومش این میشه در مقام طاعات و عبادات، تا اونجایی که در حد وسع این شخص هست، تا اونجایی که این ترس در او صادق هست، از معاصی و گناهان اجتناب کنه، یعنی اصرار بر گناه و اصرار بر معصیت نداشته باشه. پس شخصی که عالم هست، این دو نشانه بایستی در وجود او دیده بشه، هم از اعتقادات باطله، از مخالفین، از میل مخالفین، میل کردن به مخالفین فرار کنه، و هم این که اصرار بر مخالفت و نافرمانی و معصیت، نافرمانی از خدا و اولیاء خدا، اصرار بر این مخالفت نداشته باشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اون دو علمی که لازم هست، اون دو علمی که حداقل لازم هست در اینجا شخص عارف و شخص عالم اکتساب کنه برای اینکه ترس از خدا در وجود شکل بگیره، یکی علم به معنای عدل الهی هست، بدان خدا عادل هست یعنی چه، و یکی علم به آفرینش خود این شخص هست، به آفرینش الهی. بدان خدای متعال هر شیئی را و به خصوص انسان را از دو حیث و دو جهت آفریده. وقتی که فرمودن بزرگوار علی الله مقام با این حیوز و با معنای عدل الهی آشنا بشه، این شخص این مقدمات را فراهم کرده و به واسطه این مقدمات، بر تذکر بر این مقدمات، به مقام ترس از خدا میرسه. یعنی نمیتوانه جلو خودش را بگیره در جایی که میبینه مخالفت خدا را، در جایی که میبینه عقیده و اعتقاد باطل را، نمیتوانه خودداری کنه، جلو خودش را بگیره و خودش را در مهلکه بیندازه. این معلوم میشه شخص شخص خداترسی هست، معلوم میشه شخص شخص عالمی هست، صاحب علم، اگرچه عربی ندانه، اگرچه خیلی از علوم مصطلحه را ندانه، ولی همین نشانه که در وجود او ظاهر میشه معلوم میشه این شخص در نزد خدا و اولیاء خدا یک شخص عالمی هست. پس نشانه علم ترس از خدا هست، نه اون نشانه هایی که به عنوان نشانه های عرفی مردم برای خودشون تعریف و معنا میکنن. در فصل بعد بزرگوار علالله مقام وارد شدن در احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که بر این مطلب و این حقیقت تأکید کنن، تأکید داشته باشند و ما را بیدار کنند که چقدر احیا کردن و زنده کردن ترس الهی در وجود ما ضروری و لازم است. احادیثی را از اهل بیت علیهم السلام ذکر فرمودند که انشاءالله ما متذکر بر این مطلب بشیم که همینجور به غفلت و به اینکه خودمون را به خواب بیاندازیم، یا اینکه بخوام که خودمون را به غفلت بیاندازیم و همینجور غافلانه زندگی بکنیم، این حالت را در خودمون انشاءالله به توفیق امام علیه السلام سرکوب کنیم، ترس از خدا را در وجود خودمون زنده کنیم. و فرمودن در ادامه مطالبی که ذکر فرمودن، ترس از خدا نتیجهش اینجور میشد، مغز مطلبش اینطور میشد، وقتی که شخص خدا ترس میشد از خودش فرار میکرد، شخص از نفس اماره خودش، از علایق دنیوی خودش، از تعلقات خودش فرار میکرد. و وقتی فرار میکرد فرمودن که اون سمتی که به اون سمت پناه میبره، سمت پناهگاه و ملجأ انسان، فرمودن میشه سمت رجا، سمت امید الهی. وقتی انسان از خودش، یعنی از تعلقات دنیا، از علایق دنیا، از دلبستگی های دنیا، از هر چه که باعث بشه انسان را از خدا غافل کنه، کل ما شغلک عن الله فهو وثنمک، میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در این حدیث شریف، در این بیان شریف میفرمان که هر چه که تو را از خدا مشغول کنه، اون حکم و منزله بت برای تو داره، این حکم و منزله بت برای تو داره. و فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله در صفات اهل آخر الزمان، فرمودن در صفات اهل آخر الزمان به خصوص قبلتهم نساؤهم و دنانیرهم، قبله مردم آخر الزمان، بت‌های مردم آخر الزمان، بتشون دو چیزه، یکی پولهاشون هست، پولشون بت هست برای اینها، یکی هم زنهاشون هست. پس وقتی که انسان از یک امری مشغول بشه از خدا، این امر حکم بت برای انسان پیدا میکنه. و فرمودن انسان بایستی از هر چه که انسان را از خدا مشغول کنه فرار کنه. وقتی فرار میکنه به کدام سمت پناه میبره؟ به سمت خدا، یعنی ولی خدا صلوات الله علیه، یعنی ظهور خدا، یعنی خدای دسترس در ملک، یعنی حجت خدا صلوات الله علیه. پس این شد معنای خوف، فرار کردن از خود، فرار کردن از نفس اماره، فرار کردن از تعلقات دنیا، فرار کردن از هر چه که انسان را از خدا غافل کنه. به کدام سمت؟ به سمت امام صلوات الله علیه، پناه ببره به حجت خدا صلوات الله علیه. و فرمودن در مقام رجا، رجا از چه حاصل می شد؟ رجا از یقین حاصل می شد، یعنی انسان وقتی به وجود حجت صلوات الله علیه، به امام زنده روی زمین یقین داشته باشه، و یقین داشته باشه که تمام امور به تصرف امام علیه السلام هست، فرع این یقین چه میشه؟ این میشه انسان مشاهده فضل میکنه، میبینه تمام امور، تمام آسمان و زمین، تمام خلقت و آفرینش به دست این آقا هست صلوات الله علیه، مشاهده فضل میکنه. وقتی انسان مشاهده این فضل را کرد، بعد در مقام رجا در انسان زنده میشه، انسان امید پیدا میکنه. این آقایی که هر کس به درگاه و به باب و آسان این آقا پناه ببره، دست خالی بر نمیگرده، این آقایی که همه کاره در ملک خدا هست، انسان امید پیدا میکنه پس من هم به این آقا پناه ببرم. وقتی انسان رجا درش زنده شد چه میشه؟ اینجا طلب میکنه. بنابر اون حدیث شریفی که از کتاب مکارم الاخلاق از امام صادق علیه السلام روایت فرمودن، انسان طلب میکنه از حجت خدا صلوات الله علیه، آقا من به درگاه و به آستان شما پناه آوردم، دست من را بگیر آقا، من را از این آستان نران، من را ناامید و دست خالی بر نگردان. این میشه معنای رجا. انسان طلب پیدا میکنه، طلبکار از حجت میشه صلوات الله علیه، سائل و گدای درگاه حجت میشه صلوات الله علیه. و وقتی فرمودن انسان اینجا از حجت طلب میکنه، به مقام وجد میرسه، میبینه هرچه را اینجا طلب میکنه حجت دست خالی او را بر نمیگردانه، کاسه گدایی او را پر میکنه. و اینجا انسان به لذت و حظ از مقام خوف و رجا میرسه که در مرحله بعد، در گام بعد، محبت الهی یعنی محبت حجت در وجود انسان اون وقت زنده میشه. الانسان عبد الاحسان، انسان بنده احسان و بنده نیکی کردن. وقتی میبینه این احسان را از امام صلوات الله علیه، اینجا عبد و بنده امام میشه صلوات الله علیه، و اینجا مقام محبت شروع میکنه در انسان شعله ور شدن. و فرمودن در مقام محبت دیگه انسان ملاحظه منفعت و ملاحظه ترس نمیکنه. دیگه اینجا ملاحظه این که من به این نفع برسم، من به این حاجت روایی برسم، این حاجت برای من روا بشه، به این مال دست پیدا کنم، به این شی، به این کس من وصال پیدا کنم، اینجا دیگه انسان ملاحظه منفعت و ملاحظه ترس از جهنم نمی کنه در مقام محبت. در مقام محبت فقط و فقط و فقط رضای محبوبش را و رضای حبیبش را طالب میشه. پس برای اینکه انشاءالله موفق بشیم در این گام‌های سلوک و سیر به سوی خدا و حجت خدا گام برداریم، بایستی لازم هست، ضروری هست که این مقام ترس از خدا را در وجود خودمون زنده و احیا کنیم. بعد از احادیثی که بزرگوار علالله مقام در این باب ذکر فرمودن، وارد شدن در یک نکته دیگر از ترس از خدا. فرمودن که وقتی گفته میشه ترس از خدا، نه به این معنایی هست که هر ترسی و هر خوفی منظور از اون ترس، ترس از خدا باشه. ترس از خدا یک معنای مخصوص به خودش را داره، هر ترسی ممدوح و پسندیده نیست، چه بسا ترسی باشه این ترس یک ترس ناپسند و ترس مذموم باشه. اینجا میزان به دست ما میدن، ما به واسطه این میزان تشخیص بدیم کدام ترس صدق میکنه درباره ترس از خدا و کدام ترس در واقع این ترس، ترس از خدا را شامل نمیشه و ترس مذمومی هست. رسیدیم به این عبارت شریفه از بزرگوار علالله مقامه، فرمودند و ما کان سبب الخوف من بدنک. اگر این ترس در مقابل ترس از خدا، فرمودن ترس از خدا از کجا ناشی می شد، نشأت می گرفت؟ از علم و معرفت به خدا، از علم و معرفت به عدل الهی، از علم و معرفت بر تقصیر و نقصان و اعراض ما در مقام طاعات و عبادات، در کوتاهی کردنهایی که پیوسته در عمرمون برش مبتلا هستیم. نگاه میکنیم خدای این به این حد از کرم و جود، خدای به این حد از فضل و رحمت، بدون استحقاق ما، بدون اینکه ما طلب داشته باشیم، این همه نعمت به ما عطا کرده. ما به جای اینکه این نعمت خدا را در اون مسیری که رضایت خدا و حجت خدا باشه، این نعمت را در اون مسیر حرکت کنیم، به کار ببریم، ما پیوسته در مقام غفلت و اعراض از خدا و حجت خدا به سر بردیم. ما پیوسته در مقام نقصان و تقصیر واقع بودیم و واقف بودیم. می فرماد این باعث میشه در انسان ترس شکل بگیره، انسان از خدا بترسه، خجالت زده باشه، شرمنده باشه، روسیاه باشه در نزد خدا و اینجا پناه ببره به حجت خدا صلوات الله علیه. آقای من از خودم فرار کردم به شما پناه آوردم. این میشه مقام ترس از خدا. در مقابل این ترس یک ترس مذموم و ناپسند داریم شبیه به این ترسه، ولی با این ترس خیلی فرق میکنه. میفرماد ماکان سبب الخوف من بدنک فهو و سودا. میفرماد بعض از ترس ها هست که این ترس ناشی از معرفت خدا نیست، منشأ این ترس سودا و خلط سودای در بدن تو هست، مزاج سودای در بدن تو هست. این ترس به جای این که از بالا بر تو وارد آمده باشه، از پایین داره به سمت بالا حرکت میکنه، مثل بخاری که از پایین داره به سمت بالا جریان پیدا میکنه. این ترس ترس از خدا نیست. بعد نشانه هاش را ذکر میفرمان. حاجت فی بدنک، ترسی از صدای تو ناشی میشه و در بدن تو به هیجان میاد. و حصل منها ابخرتون ردیتون سودا و مظلمه. حاصل میشه از این ترس، از این سودای در بدن تو، بخارهای بی مقدار سیاه تاریک و سعدت الی دماغک. این بخارها صعود میکنه بالا، میاد به سمت مغز تو و تعلق بها شیاطینان، به این بخارها شیاطینی تعلق میگیره. فاوحشوک من وجه غلب و علا حسب کمیت تلک الابخره و کیفیتها و خصوصیتها. میفرماد که این بخارهایی که شیاطین برش تعلق میگیرن، این شیاطین تو را به وحشت میاندازن. دیگه این ترس ترسی نبوده تو از خدا بترسی، اینجا داره شیطان تو را میترسانه، به وحشت میاندازه، تو را به وحشت و ترس میاندازن بر حسب کمیت و کیفیت این بخارها، یعنی به حسب تب و مزاج تو، به حسب طبیعت و مزاج ما. شیاطین شروع میکنن ما را مضطرب کردن، ما را به وحشت انداختن. که نشانه این ترس را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه از دروس مبارکشون در مجلس قبل تفصیلش را خواندیم، عرض کردیم. این ترس هم ترسی بود که ممکن بود در دنیا گرفتار ما بشه، ما را مبتلا کنه در امور دنیوی، و هم ممکن بود ترسی باشه که در امور اخروی ما را مبتلا و گرفتار کنه. فرمودن بزرگوار هر دو حیثش را برای ما شرح فرمودن. فرمودن که مثلا ترسی که در زمان گذشته، در زمانهای گذشته خیلی واقع می شده، ترس در امور اخروی بزرگی بوده علی الله مقامه. در عصر این بزرگ، خب اون تلامذه‌ای که بودن، اون ارادتمندانی که بودن در محضر این بزرگ و استفاده می کردن از انوار و از برکات این بزرگ دین، وقتی که زمانی می رسیده اینها این بزرگ را از دست می دادن، فرمودن بزرگوار علی الله مقام، شخص مضطرب می شه، واقعا هم اضطراب داره. انسان یک بزرگی را که بزرگترین نعمتهای خدا هست، بزرگترین نعمتهای خدا درک محضر بزرگ دین هست، وقتی انسان بزرگ دینش را از دست بده، معلومه خیلی مضطرب میشه و خیلی ناراحت و خیلی دل سوخته میشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقام، در اینجا دل سوخته بودن و غم از دست دادن بزرگ یک مسئله هست، بایستی انسان ناراحت باشه، بایستی انسان دلش سوخته باشه، ولی استراب داشتن در دین مسئله دیگری هست. این یک ترس مذموم و ناپسند هست. حالا ما این بزرگ را از دست دادیم، ما چه بکنیم؟ حکم الهی را ما چه جور برش دست پیدا کنیم؟ ما در دینمون چجور دیگه بر یقین واقف بشیم، واقع بشیم؟ ما در مقام شک و شبه مبتلا شدیم. اینها وحشت انداختنهای شیطانه. فرمودن اینها ترس از خدا نیست. بزرگ را از دست دادیم، امام زمان زنده را که از دست ندادیم. امام زمان زنده روی زمین شاهد بر ما هست، پدر بزرگ ما هست، حاضر و ناظر بر ما هست. او به هر سببی باشه حکمش را به ما میرسانه. اون حجت زنده خدا که روی زمین هست، خودش از حال ما بر ما اطلاع بهتر و بیشتر داره، از ما بر ما حاضرتر و شاهدتر و ناظرتره. پس اینجا این ترس و این وحشت میشه یک ترس و وحشت مذموم و ناپسند، ترس در امور اخروی. و همینجور در امور دنیویش را مثال زدن و بیان فرمودن. میفرماد در آیه کتاب خدا، خدای متعال میفرماند و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه چقدر آیه را برای ما شرح میفرماند: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. همون خدایی که ما را خلق کرده، همون خدا هم رزق ما را میده. اون خدایی که متکفل خلقت ما هست، خود همین خدا متکفل رزق ما هم هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه: ما در مقام رزق در دنیا در ابتلاعاتی گرفتار میشیم که در این ابتلاعات مضطرب میشیم، فردا را چه کنم؟ رزق فردا را چه جور سپری بکنم؟ دنیا را چه جور سر بکنم؟ جواب این زن، این بچه، این دوست، این فامیل، این رفیق را چه بدم؟ این طلبکار را چه جور جوابش را بدم؟ فرمودن انسان در اینجا به استرابهای مبتلا و گرفتار میشه که این استرابها استرابهای مذموم و ناپسنده. اگرچه انسان بر حسب طبیعت به این استرابها گرفتار میشه، ولی بایستی تمرین بکنه، بایستی پیوسته به واسطه متذکر شدن بر معارف حقه بر طبع خودش انسان غلبه کنه. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه به اون فرمایش شیخ مرحوم علی الله مقامه که در محضر بزرگوار علی الله مقامه شخصی از بزرگوار سوال کرد: آقا، این استرابی که ناشی از تب میشه چجور هست؟ چجور بایستی با این رفتار بشه؟ شیخ مرحوم علی الله مقامه فرمودن که تو یقین داری که من اگر به سمت تو دستم را به سمت تو دراز بکنم چشم تو را کور نمی کنم؟ عرض کرد: بله آقا. بزرگوار دستشون را به سرعت به سمت چشم این شخص، دست بزرگوارشون را پرتاب کردن، از ترس چشمش را بست. فرمودن تو یقین داشتی من چشم تو را کور نمی کنم، ولی چشمت را بستی. در مقام طبیعت انسان مضطرب میشه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقام: این اضطراب نعمت خداست، انسان اینجا مضطرب میشه، بایستی هم که مضطرب بشه، بایستی انسان اینجا مضطرب بشه. ولی این اضطراب ادامه پیدا کردن میشه اضطراب مذموم. همینقدر انسان اینجا مضطرب شد، بایستی به فکر چاره باشه. چاره چه میشه؟ چاره جود خدا و حجت خدا هست صلوات الله علیه. در امری که دست و پای من بسته هست، به اختیار من جاری نمیشه، من قصه چه بخورم؟ اندوه و همه چرا بکشم وقتی از دست من خارجه؟ اینجا خدا استراب را قرار داده که انسان از راه خودش، از راهی که خدا قرار داده، به فکر چاره جویی باشه. مبتلا شدیم، در رزق دنیا گیر افتادیم، در این آخر الزمان در نکبتها مبتلا شدیم، غرق شدیم. استراب بایستی ایجاد بشه، استراب ایجاد میشه. حالا بایستی به سراغ راه چاه بریم، سراغ چاره بریم. چاره چه میشه؟ چاره این هست که خیلی از امور از دست ما خارجه، اونقدرش که از دست ما ساخته است، در دست ما قرار دادن، بایستی به همون اندازه‌ای که اسباب برای ما مهیا شده در اون اسباب جاری بشیم. در اون اموری که ابدا به دست ما نیست، بایستی پناه ببریم به حضرت رضا صلوات الله علیه. آقا من اینجا گرفتار شدم، هیچ راه چاره‌ای هم به دست من وجود نداره، هیچ سببی هم برای من قرار ندادید که من به این سبب بتوانم جاری بشم. اصلا دست من هیچ راهی، نگاه میکنم راهی به دست من واقع نیست. خود شما به هر سببی که صلاح میدانید، به هر جوری که صلاح میدانید من را از این تنگنا بیرون بکشید، نجاتم بدید. پس دیگه از اینجا به بعد انسان بخواد بنشینه با خودش قصه بخوره، در استرابات هی فکرش را مشوش بکنه، باعث بشه از آخرتش و از دنیاش باز بمانه، میشه ترس و استراب مذموم و ناپسند. میفرماد مولای کریم علی الله مقامه، این استراب و ترس ناپسند ناشی از سودای انسانه. انسان میشینه با خودش خیال انگاری میکنه، هی با خودش فکر پردازی میکنه. خب وقتی از تو کاری جاری نمیشه، از دست تو کاری بر نمیاد، فکرهای بیجا برای چه سودی داره این فکر کردن ها؟ فکر کردن هایی که هیچ راه حلی برای تو نداره، جز این که تو را منصدم میکنه، جز این که تو را از دنیا و آخرت باز میداره. لحاظا میفرماد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطلب، فما کان کذالک تلتجی به من ضرر شیطان الی شیطان و من معصیت الی معصیت. وقتی انسان اینجا راه را گم میکنه، به جای اینکه بره سراغ حضرت رضا صلوات الله علیه، بره دست به دامان امام زمان بشه صلوات الله علیه، چه کار میکنه؟ از این شیطان به یک شیطان دیگر پناه میبره، از این معصیت به یک معصیت دیگر پناه میبره. در زندگی دچار مشکل شده، دچار اشکال شده، به جای اینکه به آستان حجت خدا پناه ببره، به دعا نویس و جادوگر پناه میبره، از یک شیطان به یک شیطان دیگر پناه میبره. در رزقش، در روزی دچار اشکال شده، در روزی هیچ در واقع دچار اشکالی واقع نمیشه، به نظر خودش، به زعم خودش، در گذران زندگی دچار اشکال شده، به جای اینکه پناه به حجت خدا صلوات الله علیه ببره، پناه میبره به فلان نزول خار که مشکلش را برطرف کنه، التماس فلان بیدین را میکشه که اون بیدین مشکل این را برطرف بکنه، خودش را به هر خاری و خفت و ذلتی میکشه که بخواد مشکلش برطرف بشه. از یک شیطان به شیطان دیگر پناه میبره، یا از یک معصیت به معصیت دیگر پناه میبره. مثل مردم اهل این زمان میخوان که از بدبختی های روزگار فرار بکنن، ذهنشون را از بدبختی های روزگار پاک کنن، چه میکنن؟ اوقات فراغتشون را به فسق و فجور سپری میکنن، فلان کنسرت میرن، فلان موسیقی گوش میدن، فلان سینما میرن، فلان فیلم را نگاه میکنن. با فیلم نگاه کردن میخواد که اون حالت ناخوشش را، نکبت های دنیا را برای خودش ازش غافل بشه. به معصیت کردن، به یک معصیت دیگر پناه بردن، میخواد از نکبت دنیا خودش را راحت بکنه. بعد چجور میشه نتیجه؟ در نکبت‌های بدتر واقع میشه، در نکبت‌های بدتر و بدتر و بدتر واقع میشه. از یک معصیت به معصیت دیگر پناه میبره. و یورث ذلک لک الیأس من الله، باعث این از یک معصیت به معصیت دیگر پناه بردن چه میشه؟ باعثش، نتیجهش این میشه، به مقام یأس از خدا میرسه. دنیا دیگه به آخر درش برای این شخص میرسه، میبینه تمام درها برای این شخص بسته شده هست، چون همش به شیطان پناه میبرده، همش از یک معصیت به معصیت دیگر پناه میبرده، بازیچه دست شیاطین بوده، به خدا و حجتهای خدا پناه نبرده که نجات پیدا کنه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، و ذلک الرجل الذی کان یخاف وقوع الموت به فشرب الخمر لان یغفل و یطمئن و یخاف من سطوت سلطان فیلتجی الی سلطان آخر. چند تا مثال میزنن، به خصوص مثالهاش در اهل این زمان به خصوص خیلی مصداق داره و جاری هست. میفرماد مانند اون مردی میمانه که میترسه از این که مرگ سراغ این مرد بیاد، از مردن میترسه، میخواد که یاد مرگ را از ذهنش ببره، میخواد به مرگ فکر نکنه، مثل همه اهل این زمان، مثل قالب اهل این زمان، میخواد دیگه به مرگ فکر نکنه. چه میکنه؟ فشرب الخمر، شراب زهرمار میکنه که عقلش را زائل بکنه، به غفلت بیفته، مرگ از یاد او بره. از یک معصیت، از یک بیچارگی، از یک نکبت به یک بیچارگی و نکبت بدتر پناه میبره. تمام اوقات فراغت پر کردن های اهل این زمان همین جور شراب، حکم همین شراب را داره. به معصیت ها فکرشون را راحت میکنن به زعم خودشون، به معصیت کردن ها خودشون را از افکار خودشون خلاص میکنن. اصلا برنامه اهل این زمان اینطوره. به معصیت کردن ها میخوان خودشون را از اوضاع این زمان، فکرشون را خلاص بکنن، از این نکبت ها فکرشون را به غفلت بیاندازن به واسطه معصیت کردن ها. نتیجه چه میشه؟ نکبت های بدتر، بیچارگی های بالاتر. و یخاف من سطوت سلطان. مثال دیگر بزرگوار الله مقامه، شخصی هست از سطوت و از غلبه یک سلطان میترسه، فیل تجی الا سلطان آخر، به یک سلطان دیگر میاد پناه میبره. در زندگی خودش از این بیچارگی، از این آشفتگی میترسه. چه میکنه؟ میخواد آشفتگی، از این آشفتگی خارج بشه. حالا هر کس بر اساس اون طبع خودش، بر اساس اون تربیت خانوادگی و نوع جامعه که درش زندگی میکنه. یکی سبک زندگیش اینجور هست، پناه میبره به دعا نویس و جادوگر. یکی سبک زندگیش جور دیگر هست، پناه میبره به فلان روانشناس که او برای او زندگی نامه ارائه بده، برنامه زندگی ارائه بده که چجور با زنش و بچهش و با اطرافیانش و رفقاش، با سر کارش چجور برخورد بکنه. یک روانشناسی که هیچ بهره ای از علم اهل بیت علیهم السلام نداره، تمام فکرش و تصوراتش بر مبنای اون تصورات اون غربی ها، اون شیاطینی هست که برای این شکلش دادن، بنشینه زندگی را بر مبنای این تصورات تعریف بکنه. و هر کسی بر اساس اون مزاج خودش گیر یک شیطانی میفته. مثال دیگر بزرگوار، او یبتلا به قطاع طریق یرید و واحد منهم قتله، فیلتجی بالآخر و یلوذ به و یضربه واحد فیفر الى آخر فیفر الى آخر منهم و کلهم قطاع و طریق و عدوه و مهلکه فامثال هذا الخوف ناشئت من الاخلاط الفاسده و هو نوع من المالی خولیا و یورث لک الیأس. می فرماد مثال دیگر، شخصی هست مبتلا شده در بیابان به راهزنها و سارقین در بیابان، برای اینکه از دست این راهزنها فرار بکنه پناه میبره به رئیس این راهزنها به جای اینکه به خدا پناه ببره. برای اینکه از ضرب و از کتک یکی از اینها نجات پیدا بکنه پناه میبره به کس دیگری از جنس همینها که از ضرب و کتک این نجات پیدا کنه. نتیجه چه میشه؟ کلهم قطاع و طریق و عدو، همه اینها دشمن تو هستن. از یک دشمن به یک دشمن بدتر پناه میبری، از یک مهلک هلاک کننده به یک هلاک کننده بدتر از این پناه میبری. به که پناه میبری؟ به شیطان پناه میبریم العیاذ بالله، به شیاطین پناه میبریم. این اصل، این رسم این زمانه. بایستی بر رسم این زمان حرکت کنیم، بایستی چشممون را، چشم عقلمون را ببندیم به رسم اهل زمان حرکت کنیم، ببینیم اهل زمان چجور بچهشون را تربیت میکنن، از اهل زمان یاد بگیریم چجور بچه تربیت کنیم، ببینیم اهل زمان چجور لباس میپوشن، از اهل زمان یاد بگیریم چجور زن و بچه را توی خیابان راه ببریم، ببینیم اهل زمان چرا میپسندن، از اهل زمان یاد بگیریم چه چیز را بپسندیم یا چه چیز را نپسندیم. با وجود این تذکرهایی که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه شامل حال ما شده، اینجا دیگه برای ما عذر ما پسندیده نیست که ما به روش اهل زمان حرکت کنیم. شیطان به اندازه کافی جندی و ناصر و یاور برای خودش داره، دیگه احتیاج نیست ما هم ناصر و جندی و لشکر او باشیم. ما که نبایستی به روش اهل زمان حرکت کنیم، بایستی میفرماد وقتی شخص در بیابان گیر میکنه، در بیابان گم میشه، دستور اهل بیت علیهم السلام حدیث خاص داره، بایستی شخص اینجا توقف کنه، دیگه حرکت نکنه. در سرگردانی حرکت کردن انسان را هلاک میکنه. توقف کنه، فکر کنه، بنشینه، با خودش فکر کنه، دنبال چاره بگرده، دنبال راه بگرده، دنبال راه صحیح بگرده، نه همینجور که این شیطان همه را سرگردان حرکت میده، ما هم در این بیابان سرگردان مثل سرگردانهای دیگر حرکت کنیم. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه در ادامه مطالب شریفشون که ویورث لک الیأس و انت لو فتشت اغلب احوال الناس لوجدتها من طبایعهم. نتیجه این سرگردانی حرکت کردنها چه میشه؟ هی سن بالاتر میره، هی شخص ناامیدی و یأس او از خدا بیشتر میشه، هی از خدا دورتر میشه، العیاذ بالله، خلل و فساد در اعتقادات، در عقاید او وارد میشه. اون خدایی که ما را آفریده، رزق ما را داده، پس چرا هر روز کار ما خرابتر میشه؟ پس چرا هر روز در نکبت بیشتر فرو میرم؟ پس چرا هر روز روزگار من سیاهتر میشه؟ هی یأس او بیشتر میشه. چرا؟ چون بازیچه شیطان شده. شیطان خوب بازی میده، شیطان اولیاء خودش را، دوستان خودش را هم بازی میده. هر روز یأس او شدیدتر میشه. بعد میفرماد انت لو فتشت اغلب احوال الناس لوجدتها من طبایعهم. اگر تفتیش بکنی، اگر دقت نظر بکنی در اغلب زندگی های مردم در این روز، در اغلب احوال مردم، لوجدتها من طبایعهم، همه این ترس را در همه میبینی. این ترسی که ناشی از طبایع، از طبیعتهای مردمه، این وحشتی که ناشی از اون شیطان وحشت اندازه، شیطان موهش که اینجور مردم را به سرگردانی و وحشت و استراب انداخته. انشاءالله از امام زمان صلوات الله علیه طلب کنیم این توفیق را در این آخر الزمان، با وجود این نعمت بزرگ بزرگان دین علالله مقامهم که خدا میدانه که هر چقدر شکر کنیم، هر چقدر شکر کنیم، نمیتوانیم عشری از معشار از معشار از معشار برکات این بزرگواران علالله مقامهم را حتی به زبان جاری کنیم. طلب میکنیم این توفیق را در این آخر الزمان، انشاءالله به برکت این بزرگان علالله مقامهم، امام صلوات الله علیه دست ما را بگیرن و از این بیابان سرگردان شیاطین، از این بیابانهای سرگردان، انشاءالله که در زیر عنایت خاصه خودشون، انشاءالله که ما از اهل نجات باشیم و مبتلا به این سرگردانی ها در این بیابانهای سرگردان و بیابانهای حیرت انشاءالله که نشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.